سلام و خسته نباشه. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در تورخم اعلام کرده است که پاکستان گذرگاه تورخم را برای ترافیک مسدود کرده است. او گفته که این گذرگاه از ساعت 10 شب گذشته به این سو بسته شده است. کمیسار طالبان دلیل بستن این گذرگاه را اعمار پوسته ها و تأسیسات جدید خوانده است و افزوده از زمانی که حکومت طالبان در داخل خاک افغانستان کار را بر اعمار پوسته های امنیتی آغاز کرد، طرف پاکستان بدون آگاهی گذرگاه را مسدود کرده و مردم را با مشکلات مواجه ساخته است. مسئولان طالبان میگویند که تلاش دارند از راه های دیپلماتیک زمینه بازگشایی این گذرگاه را فراهم کنند. پاکستان پیش از این نیز بارها گذرگاه تورخم را به دلیل اختلاف سیاسی با طالبان مسدود کرده است. دور جدید کمپاین تطبیق واکسن فلج کودکان قرار است روز دوشنبه 6 حدود در افغانستان آغاز شود. سازمان افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است که این کمپاین در چندین ولایت آغاز می شود، اما فهرست و شمار ولایت ها را مشخص نکرده است. در آغاز ماه گذشته کمپاین واکسن فلج اطفال در 16 ولایت افغانستان آغاز شده بود. در جریان این کمپاین حدود 6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن دریافت کردند. این کمپاین در حال آغاز می شود که مقام های طالبان از شناسایی یک مورد مثبت فلج کودکان در بادغیس خبر دادند. در جریان تبادل گروگان ها و زندانی ها بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس، دو گروگان اسرائیلی امروز به کمیته صلیب سرخ تحویل داده شدند. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود، قرار است امروز مجموعاً 6 گروگان اسرائیلی را آزاد کند که دو تن آنها به گفته اردوی اسرائیل تسلیم داده شدند. در بدل این اسرائیل هم باید صدها زندانی فلسطینی را رها کند. این آخرین تبادله مرحله اول توافق آتش بس در غزه است. از زمان اجرای آتش بس در غزه در 19 جنوری هم ما 33 گروگان را آزاد کرده است. از میان 6 گروگانی که این گروه امروز آزاد می کند، 4 نفر آنها در حمله اکتبر 2023 توسط اسرائیل به گروگان گرفته شدند و 2 نفر دیگر اسرائیلی هایی هستند که حدود یک دهه پیش به دلایل نامعلوم وارد غزه شدند و به گروگان گرفته شدند. اسرائیل و حماس گفتند که می خواهند در برای مرحله دومی آتش بس صحبت کنند که تیان به گفته میانجی ها حدود 60 گروگان آزاد خواهد شد و اسرائیل نیروهای خود را از غزه بیرون خواهد کرد. و در آستانه 3 سال جنگ اوکراین، مجمع عمومی ملل متحد طرحهای پیشنهادی آمریکا و اوکراین در مورد این جنگ را بررسی میکند. در طرح پیشنهادی آمریکا که روز جمعه ارائه شد در مورد حمله روسیه بر اوکراین از لحن شدید انتقادی خودداری شده، اما طرح دیگری که توسط اتحادیه اروپا پیشنهاد شده لحن انتقادی دارد. بر اساس گزارش مرکز خبری رادیو آزادی اروپای آزاد، در طرح پیشنهادی آمریکا درباره تلفات جانی این جنگ علاوه بر اظهار تأسف جدی، توقف فوری جنگ و ایجاد صلح دوامدار درخواست شده است، اما به اشغال مناطق توسط روسیه و آغاز این جنگ از سوی مسکو اشاره نشده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این طرح را ساده و تاریخی خواند و از اعضای ملل متحد خواست تا برای حرکت در مسیر صلح از آن حمایت کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. نهادی به نام جبهه ملی آزادگان افغانستان از محکمه بین المللی جزایی خواسته تا کسانی را که در جریان جنگ‌های داخلی متهم به جنایات جنگی در افغانستان هستند بازداشت کند. یک عضو این جبهه میگوید
جنایتکار جنایتکار است. این به ما اصلا مهم نیست که مربوط به کدام قوم و یا جریان سیاسی تعلق دارد.
در این باره گفتگوی خواهیم داشت با امین کریم، عضو حزب اسلامی که تا دقایق دیگر نشر خواهد شد. شماری از زنان و دختران مبتلا به کمخونی میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید دارو را ندارند.
وقتی ما مکتب می رفتیم یا برای ما تابلت های فلوکسید و کمخونی می دادن، اما که مکتب ها بسته شده دیگه از تابلت ها خبری نیست و راستش توان خریدنش را هم نداریم.
برخی خانواده ها در کابل می گویند که خودشان تحت فشار اقتصادی قرار دارند، اما برخی امامان مساجد از آنان تقاضای معاش بلند و تهیه غذای فوق‌العاده را دارند.
امروزی مردم نان برخوردن در سفره خود ندارن، اما تشویش ای را داره که اگر نوبت ملا بیه ما به نوبت ملا چی روان بکنیم و چی بخته بکنیم.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 شام به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. نهادی به نام جبهه ملی آزادگان افغانستان از محکمه بین المللی جزایی یا ICC خواسته است تا کسانی را که در جریان جنگ‌های داخلی متهم به جنایات جنگی در افغانستان هستند بازداشت کند. مقامات این جبهه به رادیو آزادی گفتند که روز جمعه فهرست و دوسیه 10 تن از رهبران یا فرماندهان جهادی را به این محکمه فرستادند. برخی از افراد ذکر شده در این فهرست به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخی ندادند، اما شماری از خانواده های قربانیان جنگ های داخلی از این اقدام استقبال میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
جبهه ملی آزادگان برای بازداشت متهمان جنایات جنگی در جریان جنگ های داخلی در افغانستان در دهه 90 درخواست را مطرح کرده است. این درخواست به روز جمعه 21 فوریه از سوی کمیته حقوق بشری این جبهه مطرح شده است. فرهاد رفیف، یک عضو بخش اجرایه و کاری این جبهه، روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
جنایتکار جنایتکار است. این به ما اصلا مهم نیست که مربوط به کدام قوم و یا جریان سیاسی تعلق دارند. دلیل این که ما تقاضای بازداشت این 10 نفر در ابتدا نمودیم این است که ما میخواهیم که هر چیز زودتر اینا محاکمه شود تا خون هزارها هموطن ما که بر زمین ریخته در سر جنایات از اینا انتقام از او گرفته شود.
آقای رفیف افزود که آنها ابتدا به متهمان جنگ 40 سال گذشته افغانستان تمرکز کردند، زیرا به گفته او بدترین جنایات جنگی در این دوره صورت گرفته است. وی تاکید می کند که در آینده نیز اقدامات مشابه را علیه دیگر افراد متهم از جمله کمونست ها و طالبان روی دست خواهند گرفت. فهرست تهیه شده از سوی جبهه ملی آزادگان افغانستان برای درخواست بازداشت از سوی محکمه بین المللی جزایی شامل اسامی گلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، بسم الله محمدی، عبدالمالک پهلوان، عبدالمجید روزی و گل محمد پهلوان است که به ادعای اینها در دوران جنگ‌های داخلی در جنایات جنگی دخیل بودند. مقامات این جبهه گفتند که به دلیل اینکه اینها دیگر در قدرت نیستند و همه آنها زنده هستند به محکمه بین المللی معرفی شدند. رادیو آزادی در رابطه با اقدام و ادعاهای این جبهه با سکرتریت گلبدین حکمتیار و اعضای خانواده او محمد محقق و بسم الله محمدی تماس گرفت، اما آنها به سوالات در این باره پاسخی ندادند. اما یونس قانونی، جهادی پیشین و یکی از افراد شامل در لیست، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی این ادعا را بی ارزش و دور از واقعیت خوانده، گفت که ارزش پاسخگویی را ندارد. سایر افراد نام برده شده در این فهرست تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. این در حالی است که این متهمان پیش از این اتهامات مشابه مطرح شده را رد کردند. با این حال شماری از غیر نظامیان افغان که اعضای خانواده خود را در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان از دست دادند، در گفتگو با رادیو آزادی از این اقدام استقبال کردند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شد که پدرش در جنگ‌های داخلی کشته شده است.
دکتر نجیب حکومت که دی مجاهدین و دولتی وظیفه که
در زمان ریاست جمهوری دکتر نجیب الله از طرف مجاهدین کشته شد. پدرم از کار طرف خانه روان بود. جنگ شدید میان مجاهدین و حکومت جریان داشت که سبب قتل پدرم شد. هر فرد افغانستان شاهد است که اینها به خاطر اهداف شخصی خود چقدر مردم را به قتل رساندند. باید محکمه بین المللی و حتی نظام فعلی امارت اسلامی اینها را به محاکمه بکشاند.
یکی از باشندگان شهر کابل که به دلیل مشابه از ذکر نامش در این گزارش خودداری کرد، در مصاحبه با رادیو آزادی مدعی شد که در جریان نبردهای گلبدین حکمتیار و ائتلاف شمال چندین بار به شدت مجروح، زندانی و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
افغانستان چوز هم دغه ستونزو کې دی.
دلیل تمام بدبختی و حالت فعلی مردم قدرت طلبی، فواید شخصی و جنگ‌های داخلی همین اشخاص است. پس اگر محکمه‌های مانند لاهه یک تعداد از این اشخاص را محاکمه نمایند و جریان محاکمه را تطبیق نماید تا در آینده هیچ کس این نوع اعمال را انجام ندهند.
گفتنی است که در طول 40 سال گذشته گزارش‌های از جنایات جنگی در افغانستان نه تنها در یک دوره خاص بلکه توسط رژیم‌های مختلف این کشور از جمله طالبان، کمونیست‌ها و حتی نیروهای خارجی در نظام جمهوری مخلوع گزارش شده است. شایان ذکر است که در زمان حکومت جمهوری مخلوع، کمیسیون مستقل حکومت بشر افغانستان نیز روند مشابهی را به نام عدالت انتقالی آغاز کرده بود، اما در آن زمان این موضوع مورد بررسی قرار نگرفت، زیرا بر اساس اظهارات مقامات وقت کمیسیون، اکثر متهمان همچنان در قدرت بودند. پروسه عدالت انتقالی در کنفرانس لندن در سال 2006 مطرح و سپس پلان تطبیق آن در افغانستان گذاشته شد. این کمیسیون به همراه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در بهار سال 1394 گزارش تحت عنوان ترسیم منازعه تهیه کرده بود که در آن جزئیات جنایات جنگی و متهمان 30 سال گذشته در افغانستان جمع‌آوری شده بود، اما به دلیل فشارها این گزارش منتشر نشد. این در حالی است که کریم خان، سارنوال محکمه بین المللی جزایی ICC، در ماه جنوری درخواست حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات حکومت آنان را مطرح کرد. حکومت طالبان با محکوم کردن این اقدام ICC آن را اقدام به هدف انگیزه سیاسی خوانده بود. در واکنش به این اقدام، حکومت طالبان به تازگی دو روز پیش در بیانیه به روز پنج شنبه گفت که الحاق افغانستان به اساسنامه روم هیچ اعتبار قانونی. این بیانیه می افزاید که این دولت هیچ تعهد قانونی در قبال محکمه بین المللی جزایی یا ICC ندارد. محکمه بین المللی جزایی در سال 1998 بر اساس اساسنامه روم تأسیس شد و حدود 125 کشور عضو دارد. افغانستان در سال 2003 به اساسنامه روم ملحق شد. پیش از این در سال 1392 لوی سارنوالی هالند نیز فهرستی از 5000 نفر را منتشر کرده بود که در زمان رژیم کمونیستی در افغانستان توسط اداره اقصا کشته شدند. خانواده های قربانیان جنگ افغانستان در سال 1394 پس از این که این فهرست 5000 قربانیان جنگ سالهای 1357 و 58 دوران رژیم کمونیستی پیگیری نشد، انتقاد کردند و از حکومت خواستند تا عدالت را تضمین کند. قابل ذکر است که بر اساس اطلاعات مقامات جبهه ملی آزادگان افغانستان، این جبهه دو ماه پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان ایجاد شده و در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله افغانستان فعالیت‌های مرتبط با افغانستان را انجام می‌دهد و هیچ فردی در ترکیب آن وجود ندارد که در حکومت‌ها، احزاب یا سیاست‌های قبلی شرکت کرده باشد. آنها تأکید می‌کنند که بدون استثنا و در نظر گرفتن مسائل قومی، زبانی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی و فعالیت خود در این زمینه ادامه خواهند داد.
در گزارش همکارم شنیدیم که نهادی به نام جبهه ملی آزادگان افغانستان از محکمه بین المللی جزایی خواسته تا کسانی را که در جریان جنگ‌های داخلی متهم به جنایات جنگی در افغانستان هستند بازداشت کند. دقایق پیش در این باره با امین کریم، عضو حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفتگو کردم. در نخست از او درباره واکنش این حزب به این موضوع پرسیدم.
ما خود را در مقابل خداوند جل اعلی شانه و در قبال ملت افغانستان مسئول می دانیم و حاضر هستیم که در محکمه الهی که قطعی هست و در محکمه ملی مردم خود، محکمه عادلانه ملت خود، با افتخار شرکت بکنیم و هم افتخاراتی را که با قربانی های خود به این ملت تقدیم کردیم و مسئولیت بگیریم و هم ادعاهایی که بر ما میشه که نمیدانم از چه قماش است. هیچ تشویشی در این رابطه نداریم و تقاضای از این را داریم که خداوند روزی را بیاره که در یک محکمه عادلانه ملی همگی بدون استثناء جوابگوی اعمال و کردار خود باشن.
امین صاحب، چرا تاکید شما بیشتر بر ایجاد یک محکمه ملی است و با توجه به شرایط کنونی افغانستان آیا زمینه برگزاری یک محکمه ملی در داخل افغانستان فراهم است؟
البته در شرایط فعلی که اداره سرپرست هنوز خود را با مشروعیت داخلی تطابقت کامل نداده و مشروعیت بیرونی هم نداره و نظام قانونمند استوار بر یک قانون اساسی اسلامی هم تا به حال فراهم نشده، شرایط عادلانه و آزادی که اقتضای دینداری ما در از دید اسلام هست تا به حال ایجاد نشده. ما زمانی را تقاضا داریم که چنین شرایط آماده شود که همگی با یک عدالت دینی و حقوقی مورد سوال قرار بگیرن و جوابگوی اعمال خود باشن. در حقیقت ما با دو محکمه مواجه هستیم که یکی محکمه الهی است که بدون شک همگی ما جوابگوی از او خواهد بودیم و از این عدالت الهی گریزی نیست. عدالت دومی عدالت حقوقی است که در سطح ملی و در یک دادگاه عادلانه همه جوابگوی اعمال خود باشن و عدالت سومی عدالت سیاسی است مبنی بر این که ملت نسبت به احزاب سیاسی و شخصیت ها رأی بدهن و با رأی خود به محکمه بکشانن.
امین کریم عضو حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار بود که صحبت میکرد. در باره 14 جنگ داخلی ادعاهای زیادی در باره جنایت جنگی از سوی جریان‌های مختلف مطرح شده و در این باره شکایت‌های هم به محکمه‌های بین‌المللی و داخلی راجع شده، اما تا به حال در هیچ موردی هیچ جریان و فردی محکوم به انجام جنایت جنگی نشده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در آستانه سومین سال روز جنگ روسیه در اوکراین، مسوده دو قطعنامه به مجمع عمومی ملل متحد پیشنهاد شده است که با هم متفاوت هستند. مسوده ای که از سوی امریکا پیشنهاد شده لحنی کمتر انتقادی علیه روسیه دارد، اما مسوده دیگر که از سوی اتحادیه اروپا ترتیب شده قاطع‌تر و جدی‌تر است. در این مورد مرکز خبری رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را در این گزارش می‌شنویم.
به تاریخ 24 ماه فوریه از آغاز جنگ روسیه در اوکراین 3 سال تکمیل می شود. در آستانه 30 سال آغاز این جنگ، مجمع عمومی ملل متحد در مورد دو مسوده متفاوت در رابطه با این جنگ غور می کند. در مسوده که از سوی امریکا روز جمعه به مجمع عمومی ملل متحد پیشنهاد شد، در مورد حمله روسیه بر اوکراین از لحن شدید انتقادی خودداری شده، اما در مسوده دیگر که توسط اتحادیه اروپا پیشنهاد شده در این رابطه تاکید صورت گرفته. نظر به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، در مسوده پیشنهادی امریکا در مورد تلفات جانی این جنگ، علاوه بر اظهار تأسف جدی، توقف فوری جنگ و ایجاد صلح دامدار تقاضا شده، اما در آن نه درباره اشغال مناطق توسط روسیه و نه از مسکو همچون عامل آغاز این جنگ یاد شده. وزیر خارجه امریکا مارکو روبیو این مسوده را ساده و تاریخی خوانده و از اعضای ملل متحد خواست از آن حمایت کنند تا حرکت در مسیر صلح آغاز شود. آقای روبیو در اعلامیه خود گفته است که مسوده پیشنهادی امریکا با نظریه رئیس جمهور ترامپ مطابق است که هدف از آن برگشت ملل متحد به منشوری حقیقی آن می باشد، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی، از جمله رسیدن به این اهداف با حل مسالمت‌آمیز منازعات می باشد. اما برعکس در مسوده قطعنامه که از سوی اتحادیه اروپا و اوکراین به مجمع عمومی پیشنهاد شده، به تجاوز روسیه بر اوکراین اشاره شده و بر خروج فوری و بدون قید و شرط قوای روسیه از مناطق اشغالی اوکراین تاکید گردیده. در این مسوده بر ضرورت بیشتر ساختن تلاش‌های دیپلماتیک برای ختم جنگ اوکراین تا پایان سال جاری و مسئول شناخته شدن مسکو به تعرض بر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کیف تاکید شده است. در این قطعنامه همچنان تقاضا می شود که تمام قطعنامه های قبلی ملل متحد در رابطه با تجاوز بر اوکراین تطبیق شود. این دو مسوده در مرکز ملل متحد در نیویورک به اعضای این سازمان تقسیم شد. وحدت نظر در دو طرف اقیانوس اطلس یعنی امریکا و اروپا در رابطه با بحران اوکراین بعد از به قدرت رسیدن رئیس جمهور ترامپ تغییر کرد. اداره رئیس جمهور ترامپ مذاکرات مستقیم را در این مورد با طرف روسیه به میزبانی عربستان سعودی آغاز کرد که نه اوکراین و نه نمایندگان اتحادیه اروپا در آن سهم داشتند. سازمان ملل متحد از سال 2022 تا حال 6 قطعنامه را در مورد جنگ اوکراین تصویب کرد که در همه آنها خروج قوای روسیه از اوکراین تقاضا شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از زنان و دختران در افغانستان میگویند که به کمخونی مبتلا شدند، اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند برای بهبودی صحتشان تلاش کنند. اینکه دکتران چی میگویند بیاین در گزارش سنا کاکر بشنویم که با صدای یکی از دختران افغان آغاز میشود.
حس میکنم بدنم ضعیف‌تر شده، زود خسته میشم، سرم گیج میره و یا رنگ صورتم مثل قبل نیست.
مریم دانش آموز پیشین در شهر کابل است که میگوید دکتر برایش گفته که مبتلا به کمخونی است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که اما مشکلات اقتصادی مانع درمان و بهبود صحتش شده است.
وقتی ما مکتب می رفتیم یا برای ما تبلیت های فلوکسید و کمخونی می دادن، اما حالا که مکتب ها بسته شده دیگه از تبلیت ها خبری نیست و راستش توان خریدنش را هم نداریم.
همچنان یک زن باشنده کابل که نخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پس از زایمان شدیداً به کمخونی دچار شده، اما توان اقتصادی برای داشتن یک برنامه مناسب غذایی را ندارد.
ما بسیار زیاد سرگیجه شدید دارم. وقتی که از جای میخیزم سرم دور میخوره، اصلا انرژی ندارم که یک کار را انجام بدم. بسیار زود مندم میشم، نفس حق میزنم و وقتی که پیش دکتر رفتم برام گفتن که کمبود آهن داری و کمخونی بسیار شدید داری، به خاطر که چند وقت پیش من طفلکم به دنیا آمده. سابق خوب بود، کار میکردم، خودم از پول خودم یکان چیز به خود میگرفتم، غذای قوی مثل گوشت سرخ و غذایی که آهن داره میتونستم بخورم. اما اقتصاد خیلی خراب است، کار کردن نمیتونم که حداقل ازم پول خود بخواد یک گان چیز میگرفتم.
دکتران میگویند که بیماری کمخونی به دلیل عادت ماهانه و زایمان نزد دختران و زنان شایع است و یکی دیگر از دلایل آن فقر اقتصادی و نداشتن تغذیه مناسب است. دکتر سونیتا بهرام متخصص امراض نسایی و ولادی میگوید که کمخونی میتواند پیامدهای جبران ناپذیر برای سلامت زنان داشته باشد که در برخی موارد حتی باعث مرگ میشود. او در صحبت با رادیو آزادی بر دسترسی به تابلت های آهن تاکید کرده افزود که با استفاده از مواد غذایی نسبتاً ارزان نیز می توان با کمخونی مقابله کرد.
بعد از غذا خوردن کوشش کنه 1 الی 2 ساعت بعد از نان خوردن شانه ناچای استفاده کنه. غذاهایی که استفاده میکنه باید با متنوع باشد. کوشش کنن برای رفع کمخونی شان از نخودی که به اصطلاح عام شور نخود بگه از او استفاده کنه. بعضی چیزهایی که حاوی ویتامین سی و آهن است، هر آن ترکاری بابی که دارای برگ سبز است استفاده کنه و در پهلوی ازی از خرما و شیر هم استفاده کنه.
با گفته متخصصین بخش صحت، کمخونی وضعیتی است که در آن بدن به دلیل کاهش کرویات سرخ خون یا هموگلوبین کافی، اکسیژن لازم را به سلول‌ها و اعضای مختلف نمی‌رساند که باعث ضعیفی دوامدار، خستگی، سرگیجی، سردردی، رنگ پریدگی، ضربان شدید قلب و احساس سردی در دست و پا می‌شود. رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیوند به برنامه های این وزارت برای رسیدگی به مشکل کمخونی دختران و زنان را داشته باشد، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش ما پاسخ نداد. بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی، اکنون افغانستان با بحران شدید اقتصادی مواجه است و دسترسی مردم به خصوص زنان و دختران به خدمات صحی کاهش یافته است. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد حدود 7 ماه قبل در گزارش گفت که 40% زنان در افغانستان از اینیمیا یا کمخونی رنج میبرند و این اداره تلاش کرده به زنان حامله منرال ها و ویتامین های مکمل در مناطق مختلف این کشور توزیع کند.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که بعضی از ملایمامان مساجد بدون توجه به وضعیت اقتصادی مردم از آنها معاش و غذای فوق‌العاده تقاضا دارند. این که آگاهان مسائل دینی چی میگویند بیان در گزارش جاوید فیضی بشنویم.
امروزی مردم نان برخوردن در صفحه خود ندارن، اما تشویش ایره داره که اگر نوبت ملا بیه ما به نوبت ملا چی روان بکنیم و چی بخته بکنیم. و
لیدا احمدی باشنده شهر کابل است. او میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند برای ملا امام مسجد محلشان غذای دلخواه او را بپزد. لیدا در یک خانواده فقیر زندگی میکند و میگوید که ملا امام مسجد محلشان بدون اینکه مشکلات اقتصادی مردم را در نظر گیرد از آنها ماش و همچنان غذای فوق العاده تقاضا میکند. وی بر رادیو آزادی گفت:
دولت مسئول است که به ملای مسجد ماش از طرف حجاب خود مشخص تعیین بکند تا مردم محله آزار نبینه. اگر ایرا هم نمیتوانه و یک ماش برای ملای مسجد مقرر نمیکنه، با ملاها گفته شود که اگر ماش مشخص میشود پس دیگه نیاز نیست که خانواده تک تکش به شما هم نان بده و هم ماش به شما تعیین باشم. ما کدام مشکلی شخصی با ملاها نداریم، فقط مشکل اقتصادی هست که مردم محل و مردم منطقه را ما شاهد هستیم.
در افغانستان از گذشته ها رسم بر این است که مردم یک محل و یا منطقه به گونه نوبتوار برای ملا امام مسجدشان 3 وقت غذا تهیه می کنند. اما شماری از مردم در کابل می گویند که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان این کار برایشان دشوار شده است. زهرا و شبانه دو باشنده دیگر کابل هم با تایید حرفهای لیدا می گویند که در شرایط امروز افغانستان که مردم نان شب روزشان را به سختی پیدا می کنند، ملا امامان مساجد نباید از آنها نان فوق‌العاده توقع داشته باشند. آنها بر رادیو آزادی گفتند:
هر وقت میان دروازه را ترقص می زنند که نوبت ملاست و در هر مجدتان بر 15 نفر 20 نفر غذا می خواهند. ما خود ما توانی را نداریم که ما بر خود غذا تهیه کنیم، بر خود نان پیدا کنیم، اما ما بر از این از کجا کنیم؟ ما خود ما شو چاش همی دال پیا کچالو شوله می خریم و اینا میگن که بر ما باید غذای مفشن باشه و گوشت و برنج باشه و
میگه بر ما نان درست کنین. او رو فرمایشی میگن که با ما شوروا و گوشت از این چیزا درست کنین. سخت به پیسگی و غریبی از مردم از کجا کنه پیسه بر از این فرمایشی گوشت و شوروا درست کنه. ما خود ما به نفقه و فامیل خود ما ایران میمانیم که شب میخوریم، چاش ایران میمانیم، چاش میخوریم، صبح ایران میمانیم که چی آماده کنیم یا چی درست کنیم بخوردن.
اما احمد شاکر باشنده چهارراهی قنبر کابل بر رادیو آزادی گفت که این موضوع در مناطق مختلف کابل متفاوت است.
ما قبلا در مکریان اول زندگی میکردیم، ماهانه 100 افغانی تعیین شده بود از طرف امو محسنا و رئیس سفیدای مسجد ما و باز اختیاری بود، اگر زیاد تا میدادی اونا چیز نمیگه، فقط کم هم میدادی. ما در بعض مناطق 3 وقت نان برای مولوی صاحب میبرن و او هم صرف برای خود مولوی صاحب، برای یک نفر، و این جبری نیست که تو برش باید از یک چیز خاصه پخته کنی، اما هر چیزی که میگه به خود پخته میکنی بر ما هم روان کن.
خواستیم در این مورد نظر مقامات وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان را در گزارش داشته باشیم که در این مورد آیا طرز العمل وجود دارد یا خیر. اما فضل حسینی سخنگوی این وزارت به سوالهای رادیو آزادی پاسخ نداد. در همین حال دکتر فضل هادی وزین، استاد پوانتون و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان مقیم ترکیه، میگوید که این کار با توافق بین امام و مردم محل رابطه داشته و جنبه اجباری از نگاه شریعت ندارد.
اگر مطالبه امام از مردم محله در چوکات و داخل قرارداد و عقدی است که بین وی و مردم صورت گرفته است، در آن صورت مردم باید به عقد خود وفا بکنند و غذایی را که تهیه آن را به دوش گرفتند و امام مسجد تهیه بکنند. اما اگر خارج عقد و خارج قرارداد زور و اجباری در کار باشد، طبعا این خلاف شرع و خلاف قانون است و امام حق ندارد که خارج از عقد و قرارداد و توافق صورت گرفته است مردم را وادار به تهیه غذا بکند.
بر اساس گزارش ها افغانستان هنوز هم یکی از فقیرترین کشورهای جهان